بسم الله الرحمن الرحيم. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب الناس إلى الله؟ قال: أنفع الناس للناس. از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سوال شد که محبوب ترین انسان ها به خدا کیست؟ فرمود: کسی که سودش به مردم بیشتر باشد. باب الاهتمام به امور المسلمین، حدیث 7. عذرخواهم از این تأخیر ناخواسته‌ای که پیش آمد. سخن پیرامون تربیت طفل از نگاه دین بود، مسئله‌ای که مورد ابتلاء جامعه است. تمام مسائلی که مطرح می‌کنیم فقه معاصر نیست، مباحثی است که در گذشته هم مطرح بوده، لکن در زمانهای اخیر عنایت بیشتر به اونها شده است و باید بشود. حتی در مسائلی که گاه احساس می شود که مسئله روز است، مثل کودک آزاری، این مسئله هم مسئله روز و جزو اصطلاحاً فقه معاصر نیست. حتی مسئله ازدواج کودکان که یک اصطلاح خاصی پیدا کرده است، کودک همسری، این مسئله هم مسئله است که نمیتوان آن رو جزء مسائل مستحدثه به حساب آورد. مسائل مستحدثه و اصطلاحاً فقه معاصر مسائلی هست که موضوعش موضوع جدید باشد، مثل بسیاری از مسائلی که امام نیم قرن پیش در مسائل مستحدثه تحریر مطرح کرد. اما آنچه در این مباحث هست اینکه مسائل مبتلا به هست. به هر حال آنچه مطرح بود این که عناصری که در تربیت باید به اونها اهتمام داشت، در تربیت اعتقادی، در تربیت اخلاقی در تربیت عملی یکی از اون مسائل مسئله عفاف هست و عفاف یک معنای عام دارد و یک معنای خاص. معنای عام عفاف پاکی است. پاک لقمه ای، عفت البطن، این مصداق پاک لقمه ای است که انسان بنگرد که لقمه ای را که می خورد چگونه است. نقطه مقابلش شهوت البطن است، آن که انسان دقت در لقمه اش نداشته باشد و حلال و حرام رو قاطی کند و بخورد، این اسمش شهوت البطن است. نوع دیگر عفت، عفت الکلام است. نقطه مقابلش بضاء هست، یعنی سخن آلوده داشتن. عفت در کلام یعنی سخن پاکیزه داشتن. اجتناب از بدزبانی، بعد سوم عفاف، عفت در لباس است، چه در مرد چه در زن. عفت در لباس یعنی اجتناب از پوشیدن لباس آلوده، چه از جهت اخلاقی، پوشیدن لباس محرک برای جنس مقابل، این مصداق بی عفتی. یا پوشیدن لباسی که آرم بیگانگان دارد و ترویج می کند فرهنگ بیگانگان را. در استفتاءاتی که از مراجع عظام تقلید هست، کروات از مصادیق لباسی که فرهنگ بیگانگان رو با خود دارد به حساب می آید. این مثال ها رو دارم برای این میزنم که برخی عفاف رو در پوشش محدود به زنها می کنند، در حالی که عفاف در پوشش محدود در زنها نیست. مرد هم باید لباس عفیفانه داشته باشه. دیگر بعد عفاف که اینجا از آن سخن میگوییم عبارت است از عفت جنسی. که در روایات از آن تعبیر به عفت الفرج می شود که نقطه مقابلش عبارت است از شهوت الفرج. اسلام جامعه عفیف را می طلبد، جامعه ای که چه زن چه مرد اینها عفیف باشند. و تأکید فراوانی بر این مسئله هست، تأکید هست بر آن که بچه ها رو با عفت و پاکی رشدشون بدید. و بعد هم تأکید ویژه دارند بر آنکه وقتی به سن تکلیف میرسند مراقب این گوهر باشند. تأکید دارند بر آنکه نگاه آلوده نباشد. عفت و نظر هم یک بعد عفت هست. النظرة سهم مسموم من سهام ابلیس. برای آنکه گوهر پاک دامنی حفظ بشه اسلام روی نگاه هم حساب ویژه‌ای دارد، به دلیل اینکه نگاه آلوده انسان را به سمت رفتار آلوده می‌کشاند. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. غض به معنای پوشیدن، خیره نشدن. هم زن نباید به نامحرم نگاه آلوده داشته باشه، خیره بشه. هم مرد نباید نگاه به نامحرم نداشته باشه، خیره نشه. اینکه چشم اصابت بکند، به اصطلاح چشم آدم بخوره، این النظرت الاولا لک، این نظره اولا همین خوردن چشمه. آدم خیره نباید بشه، نگاه اول نباید نگاه دوم بشه. خب اسلام در عرصه عفاف هم سخنش آن است که از کودکی در این عرصه عنایت داشته باشید، از هر آنچه که زمین ساز تحریک شهوت است، از همه اینها اجتناب باید بشود. عرض می کنم که در روایات تعبیر هست، پسر بچه و دختر بچه را، هر دو را از 10 سالگی بسترشون را جدا کنید. پسر بچه در 10 سالگی به سن بلوغ نرسیده و دختر بچه به سن بلوغ رسیده. در برخی روایات هست لست سنین، مرحوم شیخ صدوق در من لا یحضر جلد 3 صفحه 276 وسائل احکام الاولاد باب 74 حدیث 6 وسائل ابواب و احکام الاولاد باب 74 حدیث 6 جلد 20 جلدی جلد 15 صفحه 183 جلد 21 صفحه 461 بخوانید حدیث رو سندن و دلالتن.
و عن علی ابن ابراهیم عن ابیه و عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد.
خب یکی یکی، علی ابن ابراهیم عن ابیه که روشن سند تحویل و سند شده، عن عدت من اصحابنا عن
سهل ابن زیاد.
ادها چند گروهند؟ یک گروهشون اونهایی هستند که از سهل ابن زیاد روایت می کنند و خصوصیت این ادها این است که همه اینها ثقه هستند. بله بفرمایید.
عن سهل ابن زیاد،
یا ببخشید یا همشون یا ادعی حداقل یک نفر در بین اونها ثقه هست. خب
عن سهل ابن زیاد عن جعفر ابن محمد الاشعری
ثقه هست.
عن ابن القداح
عبدالله ابن میمون قداح هست ثقه هست.
عن ابی عبدالله علیه السلام.
خب بسیار خوب بخونید.
یفرق بین الغلمان و بین النساء فی المزاجع اذا بلغوا 10 سنین.
خب اذا بلغوا 10 سنین، خب این حدیث چند بود؟
6.
خب حدیث قبلش هم بخوانید.
محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن ابی محمد المدائنی
خب
عن عائز ابن حبیب بیاء الحروی عن عیسی ابن زید یرفعه الى ابی عبدالله.
حدیث مرفوع است و حدیث مرفوعه حدیث مرسل است و حجت نیست، مگر یکی از مشایخ یا اصحاب اجماع درش بفرم بخونید.
یتغر الغلام لسبع سنین و یؤمر بالصلاه لتسع و یفرق بینهم فی المزاجع لعشر و یحتلم لأربع عشر و منتها طوله لإثنین و عشرین
بله.
و منتها عقله لثمان و عشرین سنه.
بله خب پس بنابراین از این روایت و روایات دیگر که تفریق در مزاجع ازش فهمیده میشه، این در حقیقت زمین سازی برای افاف هست. فقها هم بر طبق این روایات فتوا دادند. عرض میکنم در جامع المقاصد جلد 12 صفحه 44 هست که ولا یجب الا مع خوف الفتنه، افتراق بچه ها در بستر واجب نیست مگر با خوف فتنه. مفروض این است که بچه هستن اینها و هنوز به تکلیف نرسیدند، در چنین جایی وظیفه است که عفاف و پاکی و پاکدامنی رو والدین لحاظ کنند. در برخی روایات هست 6 سنین، در برخی روایات هست 10 سنین.
قاعدتا این 10 سال هم به عنوان مثال که شرایط زمان جوری بود که توجه به این مسائل در 5 سالگی بکنم.
البته گفت چیزایی بگید که بگنجه. 5 سالگی تحریک شهوت نیست. تحریک شهوت در پسرها از سنین 12 سالگی است. بلوغ زودرس پیدا می کند، اما 5 سالگی دیگه بلوغ زودرس ندارند. این چیزی گفت یه چیزی بگو که بگنجه.
خب حالا در حقیقت درسته،
خب بله
در 7 سالگی اون بلوغ رو نداره، ولی این معانی رو میفهمه، یعنی ولو نه تحریکی،
یعنی در آستانه بلوغه. عزیز من دوره بچگی رو طی کردیم همه ما، اگر میفهمه یعنی در آستانه بلوغه. اگر در آستانه بلوغه که خوف فتنه است و یجب تفرق اینها، اینجا جایی است که فتنه نیست، جایی است که هنوز پسر بچه و دختر بچه اینها رو نمیفهمند. فرض چنینی است. ما میگیم اون زمانی که اینها هنوز نمیفهمند، شما از اون زمان عرض می کنم که بند را ببندید، از سرچشمه ببندید، که بعد که به سن تکلیف رسیدند مشکل خواهد بود. در عروه هم جلد 2 صفحه 584 آمده است که یفرق بین الاطفال فی المزاج اذا بلغوا عشر سنین. اطفال رو در مزاج جدا میکنن وقتی به عشر 10 سال رسیدند. پر واضح است اینجا نظر به پسرهاست. چرا؟ چون دختر بچه 10 ساله به سن بلوغ رسیده، پسر بچه در سن 10 سالگی در آستانه بلوغه، احتمال بلوغ زودرس داره، به خصوص با بساطی که برخی در این عرصه ها دارند احتمال بلوغ زودرس هم هست.
پرسیدن این جداسازی مخصوص محارم یعنی خواهر برادر یا شامل همه می شود؟
پر واضح هست که محورش نامحرمه، نامحرم عنایت فرمودید، ولی اطلاق شامل محارم هم می شود. مرحوم حکیم در مستمسک می گوید ظاهر الجملت الوجوب لکن الظاهر بناء الاصحاب على خلافه. خب این بحث بحثی است که از کنار اون عادی نباید رد شد. مرحوم محقق خویی در مبان العروه کتاب النکاح صفحه 189 بحث کرده. نه شرح عروه اسمای مختلف داره، مباحث مربوط به نکاح تحت عنوان مبان العروه چاپ شده. دوستان گرامی اینها رو ببینند، به فضل خدا چون بحث مورد نیاز است فردا با تفصیل بیشتر سخن خواهیم گفت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.